بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. بحث ما در باره مفاد موثقه محمد ابن قیس بود. حدیث رو کاملا جلسه قبل خوندیم، الان میخواییم ببینیم که نظرات فقها و علما در این حدیث چیه. درباره دلالت حدیث و مفاد این حدیث سه نظریه است. نظر اول، نظر مجلسی اول، و مجلسی دوم در کتاب ملا ول اخیار فی فهم تهذیب الاخبار جلد 10 صفحه 558 مال مجلسی دوم محمد باقر ابن محمد تقی، چون محمد تقی مجلسی اول، محمد باقر مجلسی دومه. چه عمر با برکتی داشت محمد باقر که این همه کتاب نوشت و شرحی هم بر تهذیب شیخ نوشت، تهذیب الاخبار شیخ نوشت. واقعا اینها چی میگم، امامزاده بودن، امام بودن، سلام علیکم، با اون زمان، ناداری اون زمان، تقویت روحی، تقویت جسمی، غذایی که مثلا باید میل میکردن فراهم نبود که، همه فصل که میوه نبود، ولی این همه درخشندگی و عظمت قطعاً اون یمدت کن به آلاف من الملائکه اینجا حس میشه. اینها تحت امدادهای الهی بودن، فرشته ها اونها رو حمایت میکردن. من جدی میگم، واقعا اینا جهاد دیگه، جهاد بالاتر از این. من اصلا نمیدونستم ایشون ملازم اخیار داره شرح بر تهذیب داده، که این رفقا کامپیوتر سرچ کردن برام آوردن. چقدر اینا موفق بودن، زهد و تقوای اینا چقدر بالا بود، از لحظه لحظه عمرشون استفاده کردن، هیچ وقت از علم خسته نشده. تازه ایشون میگه هر روز زیارت جامعه کبیره رو مداومت میکرد، هر روز در حالاتش نمیشه. عجیب بود مداومت در زیارت جامعه کبیره. محمد تقی مجلسی نه، محمد باقر فرزند یعنی صاحب بهار الانوار تقریبا 600 جلد کتاب نوشته. این قلم ها میدونی امروزی نبود که، اقلام امروز نبود. حالا
شده که در اون زمان معلوم میشه که گروهی کار میکرد یا فردی این همه تلاش انجام داده؟
ایشون فردی انجام اون کتاب ها رو جمع کردن کرده. کتاب ها رو از هر کجا که بود جمع کرد برای بهار. خب ایشان می فرماید که حدیث رو دیروز خوندم، من امیر المؤمنین علیه السلام از سلاست تکونو صفقتهم واحده یقول و احدهم لصاحبهی اشترها دامن صاحبهی و انا عزیدو که نظرتن یجعلون صفقتهم واحده قال فلا یعطیه الا مثل برقه الذی نقد نظره قال و من وجب له البیع قبل ان یلزم صاحبه فلیبیع بعد ما شاء. این حدیث بود. حالا من حدیث ها جوری باید بحث کنم که تو ذهنتون حسن بشه و بشینه. ایشان می فرماید که مفاد حدیث این است که در یک معامله دو تا خرید و فروش انجام ندید. مثلا زید به امر دستور بدهد که از بکر کالایی را برای او بخرد و پول اون کالا را نقدن بدهد، پس از مدتی زید پول عمر را بیش از آن اندازه‌ای که عمر به بکر پرداخته بود بپردازد. امر به برک پرداخته بود بپردازد. این زیادی رباس. و اما اگر بی متعدد شود به این که امر برا خودش بخده و این بی واجب شود، یعنی عقد متزلزل نباشه، اونگاه به زید بفروشد نقدن بخرد نسیه بفروشد زیادی گرفتن اشکالی نداره. گرچه از این روایت توهم می شود که این هم اشکال داره، چون الخواه ناخواه امر به دستور زید میخره و لذا زیادی گرفتن اشکال داره. میگه گرچه این توهم میشه اشکال داره، ولی مطلب همان است که گفتم که اگه تو یک معامله باشه اشکال داره، در دو معامله اشکال آره.
بعد این اندفان ها میره میخره، خب مثلا این آقای فلانی با آقای بچی چون آقای زید رو میشنسه تخفیف رو به خود آقای زید میده، آیا میتونه برداره یا نه؟ مثلا همین معامله اتفاق میفته که مثلا این کاری به شرکت شما ندارم، چون شما آشنا هستید و میره از من خشتون
پس کردیم دیگه. الان فرق نمی کنه، این حکم به این صورته که باید اون معامله اول بر من که مدیر شرکتم لازمی بشه، بعد به این آقا میخوام اضافه بگیرم، اشکالی نداره. دو تا معامله باید بشه. بلذا اگر آقایون دو تا معامله عرفاً حساب نیست، میگن آقا ایشون در حد یک واسطه بود، در حد یک وکیل بود، اگر این اندازه بگن اشکال داره. بله دیگه، منظور آقای مجلسی همینه، همین حرفی که ذهنی که الان رائج در میانش مردم به قول هستادی همین. آره دیگه، باید برگردی پورسانت ها اشکال داره، پورسانت ها اینو اشکال داره بعد. مگر اینکه رضایت بگیری بعد در حد اینه. آره ایشون میگه و این کان یتوهم من الخبر انه لو کان بعد امر المشتری، یعنی بالاخره این معامله بعدی هم بازم به دستور چی بوده؟ امر همون خریدار هم، یعنی زید بوده دیگه، زید بهش گفت برو بخر من ازت میخرم. نه ایشون قبول نداره، میگه روح روایت میگه ولو کان، ولی نه، چون به خاطر اینکه سیاق روایات چند تا روایت داریم که دو تا بی در یک معامله باطله، اما در دو معامله اشکالی نداره، ولذا ایشون میگه توهم اشکالی نداره، لطمه اینه میزنه این توهم. چرا؟ چون روایت دیگه داریم که دو تا بی وقتی که شد و اما اذا تعدد البی فلیس بهی بحثون، اشکالی نداره. چون میگه این توهم یعنی به صورت یه چیز نیشگولی، احتمال نیشگولی آورده و بعد خودشم دیگه توجهش نمی کن. تقریبا ذهن من هم همین قسمت معطوف داشت که حسادی اشاره فرمودید، من الان میخوام بهش نقد کنم ببینم همین شما نظر دارید یا نه. اینجوری که من فهمیدم با ذهن بنده تقریبا نزدیک مطلب حسادی. به نظر ما اینه که این مفاد و این بیان مخالف با ظاهر حدیثه، چون ظاهر حدیث این است که دو توبه انجام شد، یعنی یک خرید و یک فروش انجام شد، چون در آخر حدیث دارد که و من وجب له البیع قبل ان یلزم صاحبه فلیب بعد ما شاء، یعنی کسی که برای او بی لازمی شد هر مقداری که خاص بفروشه. پیش از آن که برای صاحبش، برای رفیقش لازمی شود. پس هدف امام این است که امر اگر بخواهد متاعی را که نقدن از بکر خریده و به زید فروخته میخواد بفروشد، سعی کند که معامله بر خودش لازمی شود، اونگاه به زید بفروشه. پس هدف امام این است که دوتا معامله را قبل از لازمی کردن نفروشند. اما اینکه امام فرمودن صفقتهم واحده، برای این است که معامله لازمی نشد. اگر خرید کالا از بکر بر امر لازمی نشه، حق ندارد به زید با افزایش قیمت بفروشد. به نظر من اینه، یعنی میخوام بگم امام میخواد بگه که سعی کن اول بیعت چی بشه، قضاوت امام اینه لازمی بشه، بعد میخوای بفروشی بفروش. اینجوری ظاهر حدیثه. ظاهر حدیث این نیستش که سود شما در یک معامله نباید زیاد بشه. متوجه هستی؟ آقا اینجوری فهمید علامه که سود شما در یک معامله نباید زیاد بشه. نه، پس ظاهر حدیث این نیست که سود شما در یک معامله نباید زیاد بشه. استرباح در یک معامله جایز نیست، اینو نمیخواد بگه. چون من هرچی حدیث نگاه میکنم این نمیخواد بگه استرباح، کاری به استرباح نداره، کاری به استرباح نداره. کارش اینه که میخواد بگه دو معامله بشه، وجوبی پیدا کنه، واجبی بشه، لازمی بشه دوتا. احتمال دوم احتمالیه که آیا هاشمی شاهرودی حفظه الله در کتاب قراءاتون فقهیتون معاصرتون جلد 2 صفحه 228 داره. صفحه 228 ایشون قشنگ اونجا داره فصحی ان الروایته ناظرتان الى قاعدت نهی ان ربح مالم یزمن. ایشون میگه آقا دوتا موثقه محمد ابن قیس، چون دیروز زیاتون باشه دوتا بود، ناظر به قاعده نهی از ربح مالم یزمنه. متوجه هستید؟ ایشون اینو میگه چون دو تا معامله اگر تحت یک معامله واقع شود لازمش این است که هنوز ثمن کالا تحت ضمانت خریدار نیامده، میخواهد از اون خریدار بعدی سود بگیرد و این سود سود غیر مضمونه و پیغمبر نهی کرد. حالا اینجا که اسقاط خیاره، و در واقع این استرباح استرباح به مال دیگری است. تعجب میکنم چرا ایشون اینجوری فهمید حدیثا. حالا عباراتشو بعدن نگاه کنید. و فیه، حالا من اشکال میکنم، اشکالم اینه که سودی که زید به امر میدهه مالم یزمن نیست. چرا؟ برای این که امر از بکر نقدن خرید، و پول کالا را نقدن پرداخت کرد. حسنه درست تو حدیث داده که آقا جان من میگه اشتر هازا من صاحبهی و انا عزیدو که نظرتن، بعد میگه فلا یعطیه الا مثل ورقه الذی نقده، یعنی همون پودی که قبلا نقدن پرداختی. من تحجم میگم شده ایشون عبارت عربیش ببین اینجوریه، میگه لأن الصفقتین لو جعلتا صفقتا واحده بأن یقع المتاع بنفس شرائه بالنقد لصاحب النسیه بأكثر نظرتن لزم أن یربح صاحب النقد از زیاده بلا أن یکون ضامنا لثمن المتاع. نه دیگه، چرا ضامن نشد؟ این ام پولش داده، نقدن پولو پرداخته، چرا میگی ضامن؟ این میگه بلا ان یکون، این من تعجب میاره، بلا ان یکون ضامنا لثمن المتاع. چرا من که پول نقد دادم به آقا، حالا دارم به شما میدم. این خیلی حرف قشنگه. اساساً این خرید به معنای توکیله؟ نه، توکیل نیست. ایشون میگه برو بخر، دو تا معامله است. توکیل ایشون، یکی از اشتباهی که فهمیدم اینه که توکیل به علامه نسبت داد، نخواستم نقدش کنم، به علامه نسبت داد، من هرچی چرخیدم دیدم توکیل نبود تو بیان علامه، نسبت داد که ایشون اگر میگه توکیل است خلاف ظاهر روایت است. علامه هم توکیل نفهمید که شما بگی توکیل خلاف ظاهر روایت.
اگه
با
اون دکاره نباشه،
اتفاقا ایشون آخر حدیث رو شاهد میگیره و من وجب الله البیع قبلا یلزم صاحبه، این شاهد خوبیه برای اینکه پول داده شده، واجب شده،
نقدی پرداخت کرده باشه اون طرف دیگه بیع لزوم پیدا شده دیگه.
آه احسن، اینجا ما رو هدایت میکنه به یک مطلبی که الان نظر سومه که من میگم همینا. چرا؟ چون حدیث خودش داره نقده، مثل ورق الذی نقد. آره؟ حالا در هر صورت به نظر ما احتمال سومی هست. احتمال سوم این است که امام میخواهد بفرماید که زیادی اگر برای خاطر تأخیر و دیر کرد باشه حرام. چون در اسلام هرگز پولی در مقابل مدت و اجل داده نمیشه، اگر کسی به خاطر اجل و مدت پول بگیره رباه. خیلی هم روایت داره. پس کبرای حرمت زیادی دادن سمن به خاطر دیر کرد از این موثقه برداشت میشه. شاهدش اینه که امام علیه السلام فرمود همون مبلغی که عمر به بکر نقدن داد، زید هم باید همون مبلغ را به امر بدهد و به خاطر نظره، نظره به کسر زاد به معنای تأخیر، مهلت، مدت، و به خاطر نظره اضافه ندهد. یعنی به خاطر اینکه در پرداخت ثمن دیر کرد، چون دیر کرد دیگه، به خاطر اینکه در پرداخت ثمن دیر کرد به این خاطر اضافه نده، حرام. حرام دیگه.
در مهریه مثلا اون زمان گفته 10,000 تومان مهریه،
ها این بحث کاهش و تورم پولیست. یعنی ارزش محاسبه میشه. نه اون کاهش تورم پولی نیست، اون بحث غرامته. غرامت با دیر کرد دوتاست. بحث غرامت با دیر کرد عزیز من دوتاست. ببینید اصلا به نظر بنده این حدیث رو اگه نگاه کنید دقیقا همینطوره. میگه فلا یعطیه الا مثل ورقه الذی نقد نظرتن. فلا یعطیه نظرتن، گفتم نظرتن تمیز چیه؟ لا یعطیه دیگه، یعنی به خاطر نظره نده، یعنی به خاطر اون دیر کرده اون مدته اونو نده. حدیث به نظرم این معنا رو داره، چون نظره درسته. خب نظره یا مفعول دوم لا نعطیه، ببخشید لا یعطیه، یا تمیزه دیگه. شما حتما حرف منو بنویسید، نظره یا تمیز لا یعطیه یا مفعول دوم چیه؟ لا یعطیه. حق اینه که مفعول دوم باشه، مفعول دوم لا یعطیه، یعنی اون زیادی را به عنوان به عنوان دیر کرد نده. اینجوریه دیگه، معناش این میشه فلا یعطیه نظرتن. الا رو بیجا بردار، فلا یعطیه نظرتن، یعنی اون زیادی را فلا یعطیه نده، نپرداز. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دیر کردی نظرتن، از این جهت که دیر کردی به عنوان دیر کرد نده.
حالا که ارزش کالا رفت بالا توی مدت زمان ارزش کالا رفت،
خب اون اشکال نده. طرف میگه آقا جان ببخشید شما که پول به من ندادی، که اون یه معامله دیگریه که امام فرمود، که آخرش فرمود و من وجب له البیع فلیب بعد ما شو، او شامل میشه.
اگر چنانچه این مال رو از ابتدا برای تصدیه گرفته، الان این مال مال آقای زیده، چرا با مال زید که مال خودش هست و هدف اولیه خرید برای زید بوده نه برای
خود؟ اصلا چون هدف اولیه برای آفرین افان و اولیه برای زید بوده، درسته، ولی چون پولش رو نقد داده دیگه ربح مالم یزمن نیست، پولش رو نقد داد، بلذا این اصلا ربطی به ربح مالم یزمن نداده، این نقد داده. ربح مالم یزمن که قبلا معنا کردیم این پول یعنوز نداده، اینجا ایشون پول داده.
حالا چرا باید پول اضافه بگیره؟ چون پول اصلا هدف اولیه.
آفرین، امام میفرماید این اضافه چون به خاطر دیر کرده نگیر، حروم ربای.
به خاطر دیر کردم نه، به خاطر افزایش قیمت.
افزایش قیمت که اشکال نداره، آخرش میگه فمن وجب له البیع، نداره قبلا یلزم صاحبه هم نه دیگه. از اینجا قرینه، از اینجا اجازه بده، از اینجا قرینه بر این است که اگر شما واقعا حقیقتا پول را دیگه خودت بعدن اگه مثلا کالا افزایش پیدا کرده اشکال نداره، به این نام باده اشکال نداره، درسته این بهت گفته، ولی شما وقتی رفتی تو معامله دیگه این پول که نداده، خب پولش دادی، خب کار همینه دیگه، پولش دادی بعد دیگه این که پول نداد که، خدا آجون چشمم بهت میفروشم، او که پول نداد که، بیانه هم حتی نداد.
شما بحث من با استاد رضاخانی میفرمایید بفروشد، اصلا اینجا بحث فروش معامله ثانی نیست. اگر معامله ثانی بگیریم درست، اون چیز که امام هم میفرماید میگه اینو باید معامله جداگانه انجام میدن، نه در قالب یک معامله. اما اگر یک معامله باشه چی؟ اصلا زیادی گرفتن هم الان نداره، اگر چی در قالب افزایش قیمت باشه.
از آخر حدیث میفهمیم که نه، امام تنها تأکیدی که داره اینه که اساساً این دو تا خرید فروشه، منتها این دو تا خرید فروش تش فرمودی اگر واجبی و لازمی نشه اشکال داره. آره دو تا که هست، چون پول داده نقده، یکی نقد یکی چیه؟ نسیه است. نقد یکی نسیه. یعنی من مثالی که علامه مجلسی زده قشنگ زده، امر نسیه نقدن از بعد خریده، الان میخواد یه معامله نسیه ای داده با کی انجام میده؟ با جناب زید. اینه که ایشون میگه این دیرکرد اشکال داده، این به خاطر این مدت میخواد بده، میخواد به خاطر این عجل بده اشکال داده.
از یک طرف مثلا پول دادن معامله لزومی، از یک طرف فیرار، یعنی چون یه صورت بفرمایید اونجا که غیر لزومی باشه، این پول داده باشه و غیر لزومی هم باشه و فیرار هم نباشه.
خب الان حساب بکنید، میگه اینجوریه، میگه آقا توی بینامه مینویسه که این خانه را برای آقای زید خریدم، بیام اینم پولش، این دیگه برای خودش لزومی نیست، چون توی قولنامه و بینامه هم از اول برای کی نوشت؟ برای زید نوشت، این میشه وکیل، از اول برای اون نوشت. اینجا باید حق الوکاله حق داره بگیره دیگه، نمیتونه برای خاطر اینکه دیر کرده سمن دیر کرد بگیره. منظور من اینه دیر کرد نمیتونه بگیره. من که میگم بحث توکیل نیست، خودمونم میگیم توکیل نیست، منتها الان این آقا گرفته میتونه حق الوکالهشو بگیره، این رفته بالاخره زحمت کشیده دیگه. خب
حالا اینکه فرمان اولی الزامی، دومی الزامی نیست، سومی میتونه صرف اینکه اولی الزامی بوده معامله رو انجام بده.
عرض میکنم یک مطلبی اجازه بده، سیاق ذهنی بنده را قضاوت دیگر امیرالمؤمنین در جای دیگه تشکیل میده. شما می نویسید آقا خدمت را شاهد بر این مفاد قضاوت دیگه امیر المؤمنین علی علیه السلام. در آن قضاوت حضرت اجازه نداد افزایش ثمن به خاطر مدت و عجل پرداخته شود و دستور فرمود به هیچ وجه ثمن نباید افزایش پیدا کند. مردی معامله ای کرد و دو تا شرط کرد، اگر نقد بخری فلان مبلغ و اگر نسیه فلان مبلغ. امام فرمود لیس له الا اقل النقدین، فرمود برای فروشنده نیست مگر کمترین از دو ثمن. در تتمه این روایت آمده است و زیادت و ربا، زیادی چیه؟ ربا. لأنه اشترا لهم، و اعت السمن فلو اخذ زیاد للعجل کان ربا. پس در اینجا دو تا شاهد شد، یکی این که حق ندارد بیش از سمن و زیادی بپردازه، چنانچه در روایت سکونیست در تهذیب جلد 7 صفحه 53 باب البیع به نقد و نسیه حدیث 30. شاهد دیگر تتمه حدیث محمد ابن قیس مرحوم شیخ، روایت محمد ابن قیس را حسنه ای می داند که کس صحیح، کس صحیح یعنی مثل صحیحه. تتمه این حدیث هم علت حرمت زیادی سمند رو بیان میکنه. علتش همان است که بنده گفتم، اینه که این دیر کرد رواه، خودش داده میگه دیگه و زیادت و ربا لأنه اشترى لهم و اعطى الثمن فلو اخذ الزیاد للعجل کان ربا. به خاطر مدت تو اسلام نباید زیادی گرفت. اینم تهذیب تو همون باب، منتها حدیث دومه، حدیث دوم تهذیبه. خیلی من فکر کردم، رفقا هم البته بنده رو دیشب زحمت کشیدن، تشکر میکنم، آقای زمانی زحمت کشید موندن تا پاسی از شب، گشتم کتاب ها رو، من همه اینا رو پرینت گرفتم دیدم منزل، کاملا دو روز دارم مطالعه میکنم، برخورد کردم امروز صبح به تتمه، تتمه رو امروز برخورد کردم، یعنی تتمه هم داره، البته موثقه دوم تتمه داره، اول تتمه نداره. اتفاقا امام خمینی رحمت الله علیه ایشون هم دیر کرد فهمید، امام هم دیر کرد فهمید، یعنی این در واقع اون موضوعی که ما زدیم نیست، موضوعی اصلا حدیث فرق کرد، اون موضوع این بود که در یک معامله سود نمیشه گرفت، نه اینجا این نیست، باید بگیم که نه، باید بگیم سود دیر کرد حرومه، یعنی موضوع اصلا عوض شد، سود دیر کرد حرومه. البته در این روضت المتقین میتونی آدرس بدی، روضت المتقین جلد 12 صفحه 35 هم هست، 35 هم هست. جالبه که من آره جالبه اینه که مخواستم این آخر حرفم بزنم که میخواد بنویسید نداره، تعجب میکنم از مجلسی رحمت الله علیه در کتاب روزت المتقین موثقه محمد ابن قیس را مؤید حرمت زیادی به خاطر عجل و دیرکرد گرفت. خودش میگه مؤیدشه، میگه ببین، میگه و یؤیده و یؤیده ما رواه الشیخ فی صحیح، عن محمد ابن قيس عن ابي جعفر قال من امير المؤمنين الثلاثه تكون صفقتهم واحده الى اخر. خودش داده میگه یعیدو، یعنی ذیل حدیث را تایید میکنه این حدیث. چی را تایید میکنه؟ این که گفتم زیادی به خاطر عجل ندید، چون زیادی به خاطر عجل و دیر کرد چیه؟ احسن. کلن اصلا میخواد در این جهت اصلا کاری آیه هاشمی شاروری زحمت کشید اول حدیث را زد به چی؟ رب همالم یزمن اصلا نمیخوره، چون پول داده. این رب همالم یزمن نیست. علامه مجلسی زده که در دو صفحه نیست، چون در یک صفحه است. گفتیم اینم مخالف با حدیثه، چون حدیث ظاهرش اینه که درسته توی یه معامله گفتگو شد، ولی دو تا معامله انجام شده، یکی نقد بود یکی نسیه. عرض من اینه، نه اصل معامله رو کار نداره. توجه فرمودید آقا، اصل معامله رو کار نداره خدمت، بلکه چی کار داره؟ کار به اون دیرکرد داره، زیادی برای دیرکرد نه. بلازه حرف من با علامه مجلسی اینه که خدا خیرت بده، شما که میگه آقا یه معامله انجام شد، امام باید میفرمود این یه معامله انجام دادن باطله، نفرمود باطله. حرف بنده در اون جوابیه به علامه اضافه کنید، اگر واقعا یه دو معامله، اگر یک معامله در دو معامله هست، امام باید میفرمود چیه؟ باطله. اگه دو تا بی در یک معامله واقع شده، امام باید میفرمود باطله، نفرمود باطله دیگه. فقط با اون ثمن زیادی ندید. نه دیگه، باید بی صحیحه، اضافه نداری دبه در نیاد دیگه، این بی درسته ولی اضافه نده. ببینید در آقا جان من، ببین آقا، ببینید اون حدیث، ببینید نهى رسول الله، قبلا خوندم، نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن سلف و بیعن، نهى عن بیعن فی بیعن، نهى عن بیعن فی بیعن یعنی چه؟ دو تا معامله در یک معامله جایز نیست. اگه حرف این بود دو معامله در یک معامله، علامه مجلسی امام باید میفرمود که نوحیه، نفرمود نوحیه، بلکه آمد فرمود ثمن اضافه نده. ای حرف منه، از تعجب من از ایشون همینه. اگر این دو معامله در یک معامله بود، از آقای هاشم شاردی هم اینجا همین با ما موافقه، در یک معامله بود نوحیه. حالا خوب فکر کنی دیگه، انشالله دیگه شیخ مرتضی انصاری بشید همه ما. فخر الله لنا و لکم انشالله، و السلام علیکم و رحمت الله.
جمله دوم رو توضیح داد.
اصلا جمله اول کاری نداده.